ادامه مصاحبه با آقای نصیر عصار روی الف نوار شماره 2. جناب آقای عصار، راجع به سازمان پیمان مرکزی سنترو می‌فرمودید و تاریخچه اینکه به چه دلایلی به وجود آمد الی آخر، استدعا می‌کنم که لطفاً ادامه.
بله، صحبت درباره تاریخچه سنترو و پیدا شدن ایش بنده رو به اینجا کشیده داشتم، میگفتم از صفحات درخشان تاریخ دیپلماسی و سیاست خارجی ایران در این 150-60 سال اخیر کدوم ها بود. اولیش عرض کردم مسئله موضوع برگزاری قرارداد بین دولت شکست خورده و اشغال شده ایران با اشغالگرانش بعد از شهریور بود که به همت و پشتکار و قط و شم سیاسی مرحوم فرودی برگزار شد و البته اون موقع نمی توانستیم انتظار هم داشته باشیم که در این جور مسئله، در مسئله این حساسیت، نقش تعیین کننده از جانب پادشاه بخش اون موقع تازه جوان 20-21 ساله بود و به تخت نشسته بود اعمال شده باشه. نکته دوم، صفحه دوم درخشان تاریخ دیپلماسی ایران، مسئله حلیست که ما برای موضوع آذربایجان، راه حلیست برای مسئله آذربایجان پیدا کردیم. اینجا هم باید توجه داشته باشیم که کشور زیر اشغال قوای شوروی است. آذربایجان یک منطقه است که به هر حال دو تیکه شده، نصفش در اشغال شوروی است به اسم آذربایجان شوروی، نصفش هم که آذربایجان ایران است و مال ایران است و بخش لایتغیر و لاینفک ایران و ایرانی ها بوده است. مردمش هم مردمی هستن که واقعا از صمیمانه ترین و علاقمندترین و جدیترین مردم ایران که الان داشتن به تو عرض میکردن. درست شد؟ حالا دولت اشغالی با لطار فلیلی که میدونیم دیگه حالا مسئله پنهان نیست، یک سازمان مصنوعی به وجود آورده است و آذربایجان و کردستان ایران رو میخواهد از بقیه بدن مملکت جدا بکنه. در چنین وضعی مملکت که خودش تحت اشغاله و دولت اشغالگر علارغم همون معاهده‌ای که مرحوم فروغی به لطایف فلهیلی گردن اینا گذاشت، علارغم اون معاهده نمیخواد خشونشو از خاک ایران بیرون ببره و حال این که دیگر اشغال کنندگان انگلیس ها خشونشو از ایران بیرون برده بودند، امریکای ها خشونشو بیرون برده بودند، حالا یه چنین دولتی چگونه میتواند یه بازی سیاسی بکنه که بالاخره این این قسمت در واقع جدا شد، عملا جدا شده ایران به ایران برگرده. اینم باز عرض کردم یک شاهکار دیپلماسی و سیاست خارجی است، نه تنها فقط در ایران، به طور کلی در تاریخ دیپلماسی یک شاهکار سهم ارزنده بود بسیار مهمی هم در این نقش مرحوم قوام السلطنه ایفا کرده است. النهایه در اینجا باید از پیک مرحوم محمد رضا شاه هم ایفا کرد یادی، برای اینکه حالا دیگه فراموش نکنیم که حالا دیگه شاه شاه زمان جوانیش نیست، حالا تجربه پیدا آموخته، چندین سال از پادشاهی کرده و فرمانده کل قوا هم هست، بنابراین در مسئله نظام ایران نقش تعیین کننده ای داره، رئیس سیاسی مملکت است و باید و حقا هم نقشی ایفا میکنند با مرحوم قوام السلطنه و در خارج از ایران هم از نقشی که مرحوم علا در سازمان ملل ایفا کرده است باید حتما ذکر خیلی بشه. خلاصه این مسئله پیچیده و بقرنج رو این مردان حل کرده. سومین و آخرین صفحه درخشان تاریخ دیپلماسی ایران موضوع قرارداد ایران و عراق است در سر شط العرب. اینجا بس فقط بنده یادآوری بهتون بکنم که طبق قرارداد 1917 بین ایران و عراق، مرز ایران و عراق در ناحیه خوزستان در حدود از دهانه فار در خلیج فارس به طرف شمال که اومدیم کیلومترها، حالا به طور دقیق یادم نیست، شاید خود جنابالی بهتر باشه، متجاوز از 50 کیلومتر مرز آبی شط العرب قرار بود مرز بین ایران و عراق باشه. منتها مرز رو اینجوری تعیین کرده بود اون معاهده 1337 که آب شط العرب و رودخانه شط العرب هم مال عراق میشد و تو خاک عراق میفتد. یعنی در واقع شما در طرف ایران به عنوان یه ایرانی انگشتتون رو نمیتونستید بذارید تو شط العرب، برای اینکه مال بیگری بود. نه، حالا چه شد، چطور شده بود که ایران زیر بار این معاهده رفت و به نوعی داستان دیگری سالا، ولی به هر حال این یه واقعیتی بود. این قرارداد 1937 که البته اینم سابقه تاریخی داره که برمیگرده به 1913 قمری و حتی باز برمیگرده به یه معاهده ارزنت و رومی که میرسریخان امیرکبیر که هنوز امیرکبیر نشده بود رفته بود به ارزنت و روم یا ارزروم فعلی و یه قرارداد سرحدی اونجا صحبت کرده. خلاص داستان مفصله.
1913 قمری
کار 1913 میلادی صحیح. قبلش برمیگرده به 1345 اون 48 قمری زمانی که میرسری خان امیرکبیر هنوز امیر نظام بود و در آذربایجان معمول بود، هنوز امیرکبیر رو نخست‌وزیر نشده. خواستم به حالی این قرارداد 1937 به این صورت مورد اعتراض ایران بود. البته زمان جنگ و اشغال ایران اینا که اصلا مملکت ایران هزار سند داشت که دیگه به این یا سند نمیرسید، اما به معنی اینکه استقلال ایران در واقع بازیافته شد و ایران شروع کرد به اینکه یواش یواش سر و صورتی به وضع داخلی و خارجی و سیاست داخلی و سیاست خارجی بده، این مسئله شط العرب رو دو مرتبه ما عنوان کردیم و با دولت عراق که در این فاصله روابط خوبی داشتیم و از زمان پیمان بغداد هم روابط اون تحکیم بیشتری یافته بود وارد مذاکره شدیم. هر نهایه هیچ وقت حل نشد تا اون هم با تدابیری و لطائف الهیلی مرحوم محمد رضا شاه در 1975 معاهده مرزی جدیدی با عراق رهبر فعلیش آقای صدام حسین منعقد کردند و این مرز آبی مسخره رو که با هیچ یک از ضوابط بین المللی سازگار نیست اینو حل کردیم. مرز بین ایران چیز در شط العرب همون مرزی شد که همه رودخانه های دنیا دارن و قبول شده است. طالبه گره حط القعر مرز به دو طرف شد، این مثلا الحمدلله حل شد. ولی متاسفانه این راه حل بیش از 3-4 سال نپایید و کیفیاتی پیش آمد که ملازم می‌فرمایید الانه گرفتارش هستیم و اون روابطی که واقعا به صورت بسیار بسیار مطلوبی داشت بین ایران و عراق توسعه پیدا می‌کرد و حقا من اینجا میتونم شهادت بدم، چون اون موقع عرض کردم نفر دوم وزارت خارجه ایران بودم و با معاونین عراقی در تماس بودم، حتی دو تا از معاونین وزارت خارجه‌اش پیش من اومده بودن ایران بودن، مذاکراتی داشتیم که با من مذاکره می‌کردن در وزارت خارجه و من به بغداد سفر کردم. من بینی و بین الله میتونم شهادت بدم که بعد از قرارداد 1975 رژیم بغداد صمیمانه میکوشید که با ایران روز به روز ارتباط بهتر و بیشتری پیدا بکنند و هرچی هم مسئله کوچولو موچولی این وسط هست به اصطلاح این هم اینجوری حل بشه. این رو من شهادت و من از ناحیه رهبران عراق تا اونجایی که خودم با اینها در تماس بودم و میدیدم و در کار بودم از ناحیه اینا حسن نیت و اعتماد نسبت به ایران حس کردم. متاسفانه نتوانست ابتدا پیدا کنم. داشتم این عرض می‌کردم که چطور شد که سنتو که قبلا به اسم پیمان بغداد بود به وجود آمد. عرض کردم خوش که در واقع سنتو رو به وجود آورد سیاست خشن و بی تدبیرانه استالینی در بعد از جنگ بین‌الملل دوم بود که ایران و ترکیه رو و بقیه کشورهای منطقه رو یک ها متوجه کرد که عجب خیلی معذرت میخوام مواجه شدن با یک غول بی شاخ و دمی که حالا یه اسلحه بسیار برنده و جدیدی هم در دست گرفته و اونم ایدئولوژی کمونیستی داره. با این اسلحه این دفعه وارد حوزه عمل خاورمیانه داره میشه. این مطلب که متوجه شدیم البته طبعاً دولت‌های خاورمیانه و همچنین دولت‌های دیگری که با کشورهای خاورمیانه ارتباط علاقه سیاسی اقتصادی داشتن به این فکر می‌کنن که حالا با این خطر جدید چگونه مواجهه بکنیم و مقابله بکنیم. البته جواب منطقیش و طبیعیش این است که ضعفا در مقابل اقویا چه میکنن؟ ضعیف هم باید جمع بشه خب باهاشون رو هم بزنن تا از پس قوی بر بیان بیه والله ضعیف تنها تنها هیچ و از پس قوی بر بیان. این یه امر طبیعی و تکوینی در سیاست هم همه هم کار میشه. این فکر پیدا شد که در مقابل خطر شوروی باید کشورهای منطقه به صورتی گرده هم جمع بشن و با همکاری یکدیگر این خطر رو دفع کنن. ولی از طرفی هم باید توجه داشت که به اصطلاح به قول دیپلمات ها صفر به علاوه صفر به علاوه صفر به علاوه صفر بازم صفر. دولت های بسیار ضعیفی که گرفتاری سیاسی و اقتصادی دارن هزار جور مسئله لاینحل دارن که در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادیشون باید این زمینه ها این مسائل رو حل بکنن. اینا حتی اگه دور هم جمع بشن باز برای مقابله با یه ابرقدرت امکانات لازم در اختیار ندارن الا اینکه یه قدرت های دیگری به اینها یه کمکی برسانند. خلاصه شده نتیجتا این فکر برای کسانی که معتقد به این نحوه همکاری بودن این فکر پیدا شد که دولت منطقه‌ای در مقابل خطر کمونیست از دولت‌های خارج از منطقه هم کمک می‌گیرد. کدوم دولت‌ها؟ دولت‌هایی که در این منطقه چیزهای منافع اقتصادی مخصوصاً و بعضی منافع سیاسی داشتن ولی مخصوصاً منافع اقتصادی و فعلا نفت. نتیجتاً از امریکا و انگلیس استنداد شد، از اونها هم خواسته شد، اونها هم در این فکر البته بودند. نمیشود گفتش که اونها در این فکر نبودند، دولت‌های منطقه‌ای اینا رو به اون فکر انداختند. و هر حال این فکر در دو زمینه شروع به فعالیت کرد تا منجر به پیدا شدن پیمانی شد که چون در بغداد امضا شد و از اونجا ریشه گرفت اسمش گذاشتن پیمان بغداد.
در چه سالی؟
در سال اکتبر 1955 در بغداد بین ترکیه و عراق یه پیمان امضا شد برای همکاری های سیاسی و نظامی. البته همطور که عرض کردم ته فکر و زمینه فکر و موضوعیت این همکاری مقابله با شوروی بود اما به این صورت و با این کلمات در چیز نیامده است. بعد دولت
حضرت میخوام در اون پیمان دو طرف بین عراق و بغداد اون وقت دیگه انگلستان و امریکا نقشی نداشت،
ولی اون پیمان باب رو باز گذاشته بود برای کشورهای در منطقه و خارج از منطقه که آماده همکاری و همفکری در این پیمان هستند. بعد دولت انگلیس آمادگی خودش رو به الحاق به این پیمان اشعار داشت، بعد دولت پاکستان آمادگی خودش رو به این پیمان، و بعد هم دولت ایران. البته این فکر هم بود که اصولا کشورهای عربی همشون به این پیمان ملحق بشن، قرار بود این پیمان در واقع همه خاورمیانه رو یه پارچه بکنه. اما به دلایلی که حالا دیگه وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، کشورهای عربی با بعضی از کشورهای تندرو عربی مثلا با این پیمان به عنوان این که چرا یک کشور خارجی و دو کشور خارجی درش هستن، با این شروع کردن به سر ناسازگاری و مخالفت، نتیجه تن غیر از دولت عراق دولت اردن هم قرار ملحق میشه، دولت اردن رو مانع شدن از الحاقش، و خلاصه مطلب بین همین در بین ایران و پاکستان و ترکیه و عراق و انگلیس و امریکا در همین حد ماند و شد پیمان بغداد. در سال 1955. بعد در 1958 بعد از ژوئیه که دولت پادشاهی عراق در اثر کودتا 1958 عبدالکریم قاسم از بین رفت، دولت جمهوری که به جاش نشسته بود بعد از چند ماه خروج خودش رو از پیمان بغداد اعلام کرد، و نتیجتاً بغداد دیگه از محل دبیرخانگی، دبیرخانه خودش رو از بغداد کشید بیرون و قرار شد که محل دبیرخانه منتقل بشه به آنکارا. بنابراین از 1958 اواخر 58 دبیرخانه پیمان بغداد به آنکارا ملحق شد، و پیمان بغداد اسمش عوض شد، شد پیمان سازمان پیمان مرکزی، Central Treaty Organization، که مخففش سنتو. این هم اسم برش گذاشتن بچه تصمیهش این است که پیمان نظیر این در اروپای غربی بود که میدانید هنوز از پیمان ناتوه، باز پیمان نظیر این خواهرخوانده این پیمان در آسیای جنوب شرقی بین کشورهای بعضی از کشورهای اون منطقه برای جلوگیری از نفوذ کمونیست و چین کمونیست در اون ناحیه درست شد به اسم پیمان سیاتو که ساف ایست تریت ارگانیزیشن اسمش بود، و قرار بر این بود که پیمانی هم در مرکز بشه، حلقه زنجیری بین این دو پیمانی که در شرق آسیا و که در غرب اروپا.
سیتو در سیتو تاریخی منعقد شد،
سیتو او هم در 1954، نیتو در 1949، سیتو در 54، بغداد در 55. و همین دلیل هم عرض کردم که اسم اینجا بعد تبدیل شده سازمان پیمان مرکزی که حلقه زنجیری باشد بین نیتو و سیتو.
نقش آمریکا با این پیمان چه؟
عرض کردم خدمتتون که اصولا فلسفه ایجاد این پیمان، فلسفه ایجادش مقابله با پیشرفت کمونیست در خاورمیانه است، کمونیست روسی در خاورمیانه است. ته فکر ایجاد کنندگان این پیمان و اونهایی که وارد این پیمان شدن، ته فکرشون این بود بدون شک، مخصوصا ترکیه از جهتی و ایران از جهت دیگه، برای اینکه هر دو دستشون سوخته بود از این توسعه جدید روسیه کمونیست شده. کشورهای دیگر خاورمیانه قدری به هوش آمده بودند، متوجه شده بودن که البته اونا کشورهای عربی خاورمیانه یا حتی کشور پاکستان بلافاصله هم مرز شوروی نبودن، ولی و به اصطلاح یک منطقه بین اونها و روسیه شوروی حائل بود، ایران و ترکیه و افغانستان بین این کشورها و روسیه حائل بودن، ولی اونا متوجه بودن که اگر یه روزی خدای نکرده این حائل هم یه قدم این قدم برداشته بشه و همه خاورمیانه هم مرز شوروی میشه، بنابراین اونها هم این خطر متوجه بودن. النهایه برای کشورهای عربی مخصوصا یه خطر فعلی تری و خطر عاجل و آنی تری در پیش بود که خیال میکردن الحاق به پیمان بغداد در رفع اون خطر هم مؤثر خواهد، و این یک سوء تفاهمی بود که حالا بتونم از بکنم نتایجی برای این سوء تفاهم بار بود و بار هست، بار بود. برای کشور عربی خاورمیانه خطر آنی، آتی، فوری، عاجل و عاجل به دو املا مسئله اسرائیل بود. دولت های عربی خاورمیانه همه اکامیش با اسرائیل یا هم مرز بودن یا به هر حال ایران جنگ بودن. ابتدا خیال میکردن اگر پیمانی در این منطقه پیدا بشه، کشورهای این منطقه رو متحد بکنه، میتوانه از طریق این پیمان علیه به اصطلاح تجاوز اسرائیل هم استفاده بکنه. با حالی که عرض کردم فلسفه این پیمان مثل پیمان ناتو، مثل پیمان سیه، فلسفه واقعیش جلوگیری از نفوذ کمونیسم شوروی بود در اینجا. و حتی در پیمان هم به صورتی تذکر داده شده بود که اگر از نواحی دیگری تجاوزاتی به عمل میاد، این وظیفه پیمان به عنوان پیمان نیست که جلوگیری از اون کار بکنه. این دیگه مسئله ایست که مسئله فردی امضا کنندگان میشه. با تمام این احوال عرض کردم یه همچین سوء تفاهم یا یه همچین خوشنیتی در اذهان کشورهای خاورمیانه بود که از سنتو یا از پیمان بغداد علیه اسرائیل هم استفاده بکنند، که البته هیچ وقت اینطور، حتی پاکستان که ملحق شده بود، اونا خیال میکرده که در مسئله کشمیر و در مسئله دعواشون با هند از این پیمان استفاده میکنند و در هر دو سه جنگی که با هندیا پیدی کردن، متاسفانه نظرشون به هیچ صورت تأمین نشد، لااقل مستقیما تأمین نشد. یعنی پیمان بغداد یا پیمان سنتو به عنوان پیمان نتونست کمکی به پاکستان بکنه که عضو پیمان بود. اما نکته جالب اینجاست، مقاسم عرض بکنم، پیمان بغداد و پیمان سنتو درست است که برای اون کاری ایجاد شده بود که هیچ وقت در اون مورد به کار نرفت، یعنی علیه جلوگیری کمونیست فرصتی هم پیدا نشد. اما در زمینه های دیگری که اتفاقا برای اون زمینه های هیچ وقت فکر نکرده بودند موجدینش، در اون زمینه ها خیلی مؤثر واقع شد.
مثل
اولا در همین کمک های نظامی غیر مستقیم بین امضا کنندگان پیمان در منطقه. مثلا درست است که هیچ وقت پیمان به عنوان پیمان در جنگ بین عراق و ایران یا در منازعات سرحدی بگیم بین عراق و ایران هیچ وقت دعوت نکرد، یا در جنگ ست جنگ بین پاکستان و هند اتفاق افتاد که پاکستان به عنوان عضو سنتو از سنتو به عنوان سنتو هیچ استفاده نکرد، ولی سنتو جوری یواش یواش تأیید و تشکیل کرده بود روابط بین کشورهای منطقه عضو که به هیچ وجه دیگری جز از این طریق این روابط چون نمیتونست اینقدر مستحکم بشه، نتیجه این که همیشه غیر مستقیم کشورهای منطقه به هم کمک کرد. در جنگ پاکستان و هندوستان ایران همیشه غیر مستقیم کمک کرد، ترکان حتی غیر مستقیم به پاکستان کمک کرد، ولی فقط به خاطر پاکستان به عنوان دوست و متحدشون، نه به عنوان عضو پیمان. نکته در اینه،
منظور از نظر کمک‌های تکنیکی و تاکتیکی
نظامی و نه ارسال مهمات، ارسال مهمات در طریق به اصطلاح خصوصی، ولی به هر حال اینقدر روابط حسنه و تشییع شده بود که حتی ترکان نمیتونستن در جنگ ترکیه و پاکستان و هند واقعا ساکت بشینن، ایران نمیتونست بین هند و پاکستان، با حال اینکه هم ایران هم ترکیه با هند هم روابط خیلی صمیمانه خیلی حسنه داشتن، ولی به هر حال اینقدر ارتباط پیدا شده بود بین این کشورهای که ما به هر حال کمک های غیر مستقیمی از نظر نظامی و سیاسی به دوست خودمون پاکستان رساندیم. بله، صحبت در این بود که سنتو به خاطر منظوری ایجاد شد که در اون منظور هیچ وقت فعالیتی نتوانست بکنه، یکی به این دلیل که موقعیت و فرصتی تقریبا پیش نیامد، ولی اتفاقا در زمینه‌هایی توانست مؤثر باشد و فعالیت بکند که اصولا به خاطر اون مسائل ایجاد نشده بود، بلکه در واقع اینا مسائل جنبی و فرعی بودند. یکیش هم طور که اشاره کردم مسئله این بود که سنتو بدون اینکه در ابتدا روی این مطلب حساب شده باشد، در تحکیم روزافزون کشورهای عضوش مخصوصا در منطقه بسیار مؤثر واقع شد. و در واقع بنده به جرأت میتوانم بگویم که اگر سنتو نبود، تحکیم ارتباط بین ایران و پاکستان، ایران و ترکیه، پاکستان و ترکیه به این سرعت و به این عمقی که به خاطر سنتو پیدا کرده بود هیچ وقت پیدا نمی شد. البته مسئله دیگر این است که سنتو به خاطر کمبودهایی که از لحاظ مسائل نظامی متوجه شده بودند، ولی ذاتاً این کمبودها کمبودهای اجتماعی و اقتصادی بود، در این زمینه هم توانست فعالیتی بکنه و آثار بسیار ارزنده از خودش بگذارد. بنده به عنوان مثال براتون عرض بکنم، به خوبی یادمه در اولین سفری که من به ترکیه رفتم 1956 بود، گهگاه که از آنکارا میخواستم تهران با خانواده و پدر مادر صحبتی بکنم و عرض سلامی کرده باشم و صدای اونها رو شنیده باشم، اینقدر مشکل بود که واقعا آدم دلچرکی میشد. اولا باید از آنکارا یه جایی رو در زوریخ بگیریم، از زوریخ از طریق لندن بعد ما رو تلفن رو به تهران وصل بکنن و پس از همه این زحمات و مشقت ها و مرارت ها من این ور داد بزنم، طرف من نفهمه، طرف اون ور داد بزنه، من نفهمم، بالاخره هر دو عصبانی بشیم، هر دو ناراحت مایوس بشیم. مثلا این ارتباط مخابراتی با در مورد مسافرت
این ارتباط رو البته از طریق
بعد وقت سنتو وقتی دیدن که ارتباط هیچ گونه ارتباطی بین این کشورها نیست، مسافرت نمیشد از طریق زمینی که اصلا یک کوره راهی بود از تبریز به مرز و از مرز اون دهام تا اینا کوره راه به زحمت هم راهایی که سابقا 100 سال پیش با اسب و قاطر مسافرت میکردن هنوز اون راه ارتباط هوایی نبود، ارتباطات دیگر خیلی وضع عجیب بود از لحاظ مخابرات. و بنابراین از
اولین این مطلبی کمی بیشتر تشریح بفرمایید که از نظر مخابراتی بین این کشورهای تهران مرکزی سنتو چه نقشی داشت؟
سنتو عرض کردم به خاطر به هر حال چون پیمان تدافعی و نظامی بود و لازم بود که اعضای پیمان به اصطلاح در موقع جنگ به هم کمک بکنن، رسوندن کمک در موقع جنگ و تمرین های در زمان صلح، احتیاج به داشتن انواع وسائل و وسائط مخابراتی و مخابرات دور لازمه. جاده باید باشه، جاده‌های هوایی باید باشه، امکانات مخابراتی باید باشه، تلفن، تلگراف، بیسیم، باسیم و غیره. و اینا هیچ کدوم در منطقه نبود. عرض کردم تلفن ایران و ترکیه، تهران و آنکارا به این صورت بود که عنوان مثال بر تو هستم.
ولی به چه صورتی شد؟
ها
قرار از سوال بنده
صورتی فاصله اولین کاری که دولت های پیمان مرکزی دور هم نشستن، بلافاصله متوجه این نقیصه شد از طریق کمیته نظامی شد. کمیته نظامی احتیاجات خودش رو به شورای وزیران ارائه داد. شورای وزیران یک کمیته به اسم کمیته اقتصادی درست کرد. کمیته اقتصادی وظیفش این بود که کمبودها و نقایصی رو که در کار انواع ارتباطات زیربنایی در واقع بین کشورهای عضو هست، اینها رو، این نقایص رو برطرف بکنه. عرض کردم مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی از این طریق وارد سنتو شد. و علاوه اصولا سنتو وظیفه‌ای در کار اقتصادی یا فرهنگی مثلا نداشت.
اما یکی از نتایج رو
مهمترین نتیجه سیاسی این پیمان تشدید سریع و عمیق مناسبات کشورهای منطقه بود و نتایج غیر سیاسی اقتصادی اجتماعیش هم همین مسائلی بود که به خاطر سنتو، به خاطر پیمان بغداد، دولت‌ها یه برنامه‌ای رو با کمک کشورهای خارج از منطقه، کمک سرمایه‌ای و فنی اینها توانستن شروع به جاده سازی و مخابرات بود، راه‌های هوایی، سیستم کنترل هوایی و غیره، همه این مسائلی که بعدها یکی یکی شنیدید. مثلا واقعا همین راه آهن تهران از طریق راه آهن سنتوس که با اروپا وصل شد و این یکی از برنامه‌ای بود که قرار بود کراچی را به تهران و بعد به اروپا از این طریق که این کارات شده است. فقط یک تیکش در ایران اگر ساخته بشود یا ساخته میشد این برنامه میشد. راه زمینی قرار بود که باز کراچی و بلندچه شبه قاره و بلمعال روزی سنگاپور را به اروپا وصل کنه. اینا جزء برنامه های به عنوان مثال تیاره وقتی که از تهران بلند میشد تا در مدار فرودگاه برج مراقبت فرودگاه تهران بود از تیاره مسافری خبر بود، به محض که اونجا خبردار از اونجا خارج میشد دیگه از این تیاره خبری نبود تا میرسید به مدار آنکارا. در این فاصله صدها کیلومتر تیاره در آسمان مشغول سیر و سیاحت هیچ از خبر نداشت و از این قبیل مسائل. اینا آثاری بود، آثار بسیار بسیار مثبتی بود که از طریق سنتو بار شده است.
بفرمایید که با این ترتیبی که پیمان سنتو در واقع راهی نمیداد که فرضاً اگر که پاکستان با هندوستان وارد منازعه بشه به صورت پیمان بیاد و کمکش بکنه، چرا اونطور که به نظر میرسید پاکستان در واقع از سنتو مثل اینکه دلخوری پیدا کرد؟
بله، همونطور که عرض کردم کشورها هر کدوم به خاطر یک نفع اختصاصی و مورد خاصی به این پیمان ملحق شده بودن و البته این هم اختصاص به پیمان سنتو ندارد. معمولا در پیمانهای نظامی یک نفع مشترک موجوده که او سبب برپایی یه پیمان میشه، ولی به موازات این نفع مشترک یک محاسبات اختصاصی هم در کار میاد که بعضن اون محاسبات اختصاصی و اون منافع خصوصی میچربد به اون نفع مشترک. و یکی از دلایلی که همیشه پیمانهای نظامی ممکنه سست از آب در بیان یا به موقع اثر فعالی از خودشون نشون ندن همین تناقض و تعارضی است که احیانا ممکنه بین نفع مشترک و منافع خصوصی و فردی در یه پیمانی پیدا بشه. نفع مشترک در پیمان سنتو مثل ناتو، مثل سیتو، مثل پیمانهای تدافعی دیگر، مثلا پیمانی که در امریکای لاتین مثل اسم پیمان ریو، نفع مشترک جلوگیری از توسعه کمونیسم و تجاوز شوروی بود. اما به موازات این عرض کردم دولت‌های عربی خیال میکردن که حالا از این پیمان بتونن در مقابل اسرائیل هم بهره برداری کنن. پاکستان خیال میکرد که از این پیمان به عنوان یک سپری در مقابل هند استفاده بکنه، یا ایران حتی خیال میکرد که یه روزی بتونه دعاویشو در مقابل عراق از طریق این پیمان یه جوری مثلا کمکی بگیره و به کرسی بده. از این افکار فقط تنها در این مورد ترکیه بود که ترک ها اولا قبل از الحاقشون به پیمان بغداد قبلا از طریق ارزان رسل 52 بود به پیمان اتلانتیک شمالی، به پیمان ناتو خودشون رو به اصطلاح وابسته عضو کرده بود. بنابراین از جهتی مقداری از لحاظ دفاعی خودشون رو به یه سیستم دفاعی نسبتاً مجهزی مثل سیستم دفاعی اروپای غربی بس کرده بودن، ولی معذالک چون خیلی نگران داشتن برای دفاع کشورش رو در مقابل شوروی، فکر میکردن که بتوانن یک حلقه محکم دیگری هم به زنجیر دفاعی خودشون اضافه بکنن. اما مشکل دیگری مورد نظرشون نبود. همون کشور دیگه ایران هست که در فکر دیگه داشت، پاکستان فکر دیگه داشت، عراق حساب دیگه داشت، بعضی از کشورهای عربی که ملحق نشدن حساب دیگه داشتن که با اون نفع مشترک که تجاوز شوروی بود البته معالت جور در نمی. و همین دلیل هم وقتی بعد از جنگ اول و مخصوصا جنگ دوم و بالاخره تجزیه پاکستان به شرق و غرب و پیدایش بنگلادش، پاکستانی ها خیلی سر خوردند. با وجود کمک های غیر مستقیم نظامی که بالاخره در تحلیل آخرین به خاطر سنتو بهشون شده بود، معذالک از این که نتونست پیمان به صورت پیمان به کمک اینها بشه تابه، دل شکسته شدن و سر خوردن. و منده به جنابالی عرض میکنم اگر اصرار و سماجت ایران مخصوصا بعد از داستان بنگلادش بود، شاید مرحوم بوتو یه اقدام حادتری در مقابل سنتو انجام میداد، اما در اثر هدایت به ارشاد و اصرار مرحوم شاه ایران نتوانه این کار نکرد، بلکه به اصطلاح یک شانس دیگری هم به سنتو داد و ارتباطش رو به سنتو حتی قوی‌تر هم کرد، به طوری که حیات المشه قبل از مرحوم بوتو چند سال بود که در شورای سالیانه شورای وزیران سنتو نماینده پاکستان فقط سفیرشون در ترکیه که نمایندشون در سنتو هم بود، به خلاف دیگران که وزیر خارجه می‌رسیدن، شورا هم شورای وزیران بود که عالی‌ترین مقام سنتو بود. اولین بار بالاخره مرحوم بوتو یک وزیر کابینه در شورای وزیران شرکت بفرستادن و یک ارتباط بیشتری، ارتباط به اصطلاح تجدید عهدی با سنتو شروع کرد. و این هم مسلم توصیه های مرحوم شاهنشاه ایران بدون شک خیلی مؤثر بود.
صحیح. بفرمایید که آیا دولت آمریکا هم از امضا کننده های پیمان بود یا نه، و در هر حال ارتباط آمریکا با پیمان مرکزی
دولت آمریکا همه مسئولیت ها و تعهدات و اگر اسمشو گذاشت امتیازات عضویت پیمان رو داشت، منهای این که از لحاظ حقوقی پیمان رو رسما امضا نکرده بود. هن نهایه اجازه داده بود کنگره به دولت آمریکا که بتواند با پیمان‌های نظیر پیمان بغداد همکاری‌های اقتصادی و نظامی برقرار بکنند، منهای این که عضویت رسمی داشته باشه. به اصطلاح خودشون رو شرکت کشور شرکت کننده participating country در این پیمان قلمداد، دیگران member country بودن، امریکا عضویتش در واقع عرض کنم تمام خصوصیات عضویت داشت، منهای این که از جنبه حقوقی این پیمان عضویت رو مثل دیگران پیمان اولی رو که بین ترکیه و عراق بود و مبنا بود دیگران به این پیمان ملحق شده بودن، امریکا به اون صورت ملحق شد. ولی کنگره اجازه داد به دولت امریکا که با این پیمان های تدافعی همه گونه همکاری نظامی و اقتصادی برای اینکه اینها رو قادر بکند در مقابل تجاوز کمونیسم، تجاوز مستقیم کمونیسم ایستادگی بکند، تجاوز مستقیم کمونیسم.
اونطور که معلومه دولت ایران اواخر شاید خیلی از وضع سنتو رضایت نداشت. من یه موقع یادم میاد که حتی اعلیحضرت محمد رضا شاه توی یکی از صحبت‌ها مثل این که سنتو رو به یک کلوپی
تشبیه کرده بودن. بله بله درسته.
علل این که ایران دیگه به تدریج رضایتی نداشت از موجودیت سنتر ممکنه بفرمایید؟
این چندین علت داشت، ولی علت اولیه و واقعیش همون مسئله این بود که فکر میکردن که سنتر در روز مبادا به اصطلاح نتونه کمک مؤثری در مقابل تجاوز انجام بده، کما که در مورد پاکستان اولین بار در مورد پاکستان دیده شد که سنتو به عنوان سنتو کاری برای پاکستان نمیتونه بکنه. بعد از انقلاب بغداد معلوم شد که با وجودی که سنتو البته فعالیت‌های مراقبت‌هایی از لحاظ مسائل امنیتی و خرابکاری و نفوذ اخلالگرانه در این کشورها اعمال میکرد، همکاری بین دستگاه‌های امنیتی این کشورها بود، باز هم معلوم شد که نه، از لحاظ خرابکاری داخلی و تزلزلات و تشنجات داخلی هم سنتو به عنوان سنتو نقش مؤثری نمیتواند انجام بده. طبعا همه اینا باعث این شده بود که گاهی قر و قری از گوش و کنار علیه سنتو برقرار بشه، ولی در این حال یک نکته هم بود و اون نکته این است که مخصوصا ایران معتقد بود که این سنتو رو به عنوان باشگاه یا به تعبیر دیگری با مثل لامپایی که فتیلش رو پایین کشیدن اما این روشن، هر آن میشه این فتیله رو بالا کشید و روشن کرد اطراف رو. این رو همه معتقد بودن که به این صورت باید نگه داشت و با همین اعتقاد و با همین استدلال هم بود که مرحوم بوتو هم روالش رو نسبت به سنتو عوض کرد و شروع کرد به فرستادن وزیر در شورای وزیران. برای اینکه خیلی در عمل خیلی فرقه که شما یه وقتی یه پیمان حاضر و آماده و شسته و رفته داشته باشید، ولی این پیمان فعلا تو پنبه کناری گذاشته باشد یا یه چراغیست که فتیلش رو پایین کشیده باشد.
ادامه مصاحبه با جناب نصیر عصار در روی به نوار شماره 2 خواهد بود.